درصد واکسیناسیون یک اقدام بهداشتیه. هر چقدر عملکردش نسبت به قبل اون چیزی که ما تصور میکردیم کارش پیدا کرده باشه، ولی واجب هست که این کار صورت بگیره.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. یه فرصت کوتاه بگیریم، حالا ما امیدوارم که شما بتونید زودتر برسیم به پخش. فاصله میگیریم و تا موقعی که شما برسین ما حضوری در خدمتون باشیم. و خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم که برنامه پاسخگو رو میشنون از رادیو سلامت و امکان ارتباطی با ما از طریق 3102 به شکل پیامک است. پرسش دیگری که شنونده عزیزی مطرح کردن هنوز ما پاسخ ندادیم، گفتن که با دو نوبت دریافت سینوفارم نوبت سوم رو چی بزنن. یه عزیز شنونده راجع به اصلا پلتفرم و مبنای ساخت همه واکسن موجود پرسیدن. خب پرسش خیلی مفصلی، حتما پاسخ بدیم. تعدادی از پرسش ها شما راجع به افرادی است که سابقه حساسیت دارن، سابقه حساسیت به یک دارو یا سابقه حساسیت فصلی نسبت به عوامل آلرژیزا و خواستن ببینن که تکلیف واکسیناسیونشون چه است. این هم واقعا یه مانعی شده برای واکسیناسیون، تا ببینیم که کارشناسان برنامه ما چه پاسخ خواهند داد. ادامه میدیم گفتگو رو با آقای دکتر ناجی، همراه تلفنی این لحظه ما هستند و فرصت از دست ندیم، بریم سراغ پرسش های شما. جناب دکتر ناجی پرسیدن دو نوبت سینوفارم زدن انتخاب مناسب سومشون چی باشه؟ اولین در دسترس یا اینکه نه اولویت
باشه؟ واقعیت هستش که اولین در دسترس بهترین انتخاب هست.
بله.
حالا در صورت ما با توجه به شرایطی که وجود داره، حالا شرایط سنی، محدودیتی که برای آسترازنکا هست، اما باز به نظر من آسترازنکا در اولویته. بعد از اون میتونن واکسن‌های مثل پاسپورت پلاس، اسپایکوژن و خود سینوفارم هم به عنوان دوز بوستر ازشون استفاده کنن.
بله. خیلی راجع به آلرژی پرسیدن. آلرژی حالا سابقه حساسیت به یک دارو از واکنش‌های خفیف تا شدیدش تا حد بله. مثلا شوک آنافیلاکسی و حتی آلرژی های فصلی. من اینا رو جمع بستم دیگه. بله. کل پیامک هایی که راجع به آلرژی اومده، یا یه ماده غذایی مثلا میبینیم که آلرژی خفیف بهشون میده تا شدید، این افراد یه مانعی شده برای واکسیناسیونشون؟ تعدادی واقعا یه دیم مثلا حتی برای نوبت اولشون هم نرفتن، نگرانن. آیا واقعا جای نگرانی داره؟
بله، واقعیتش نستش که در مورد واکسیناسیون حساسیت به اجزای واکسن مهمه. ما ممکن استش که خیلی آلرژی ها به مواد غذایی و بعض از داروها داشته باشیم، ولی مهم در واکسیناسیون حساسیت به اجزای واکسن هست و معمولا جایی برای این موضوع نداره، مگر اینکه شما قبلا اون واکسن رو زده باشین و حساسیت نشون داده شده باشه و اون موقع ممانعتی میشه برای اون واکسن، میتونیم پلتفرمتون رو عوض بکنیم. بلا صرف این که ما حساسیت داریم، آلرژی داریم به غذا، به هوا یا بعضی از داروها، مانع زدن واکسن نخواهد شد.
بله. و آدیتوری پرسشی مطرح کردن که خود مفصله، معمولا هم تو هر برنامه تکرار میشه، راجع به مبنای ساخت انواع واکسن‌های پلتفرم‌های مختلف پرسیدن که توضیح اجمالی میفرمایید که واکسن‌های موجود در دنیا اینا هر کدوم بر چه اساسی یا این پلتفرم‌هاشون چی هست؟
بله، ما در حال حاضر میتونیم بگیم که 4 تا پلتفرم مجوز گرفته واکسن در مورد کووید در دنیا داریم. دسته اول که اولین مجوزها رو گرفتن، واکسن هایی با پلتفرم ژنومیک گفته میشه، مسنجر آر ان ای، که سر دسته اونها واکسن هایی مثل فایزر و مدرنا هستن. به این صورت یک آر ان ای پیغامبری که حاوی ژن مربوط به پروتئین اسپایک هست در اون قرار داره این وارد بدن میشه، با تزریق در درون سلولای بدن روی ریبوزوم ها میره و در حسرت خلاصه پروتئین اسپایک رو تولید میکنه. دسته بعدی واکسن های به اصطلاح خیلی معروفی هم که اسمشون نشنیدی، واکسن های وکتوری هستن. در واقع وکتور ژنوم بعضی از ویروس های تنفسی مثل ادنو هستن، به خصوص در مورد کووید که اومدن اون در واقع تواری های مربوط به پروتئین اسپایک رو در اونها قرار دادن و با یک پوششی مثل ویروس ادنو وارد بدن خواهد شد. ویروس این در واقع ژنوم در بدن از روش رو نویسی میشه. خلاصه این هستش که اون مثل مسنجرانه میاد و بر روی ریبوزوم تجربه میشه و پروتئین اسپایک رو به وجود میاره و نسبت به اون سیستم ایمنی واکنش میده و آنتیبادی ها و یا ایمنی سلول نسبتش برانگیخته میشه.
بله.
دسته سوم واکسن هایی هستن که بهش میگن پلتفرم های غیر فعال، یعنی در واقع ویروس کووید رو کش میدن، اون رو با اثرات شیمیایی و فیزیکی غیر فعالش میکنن، خالص سازی میکنن و به همراه حالا ممکن استش که یک اجوانت و غیر ذالک به عنوان واکسن تزریق کنن، که ما سابقه این واکسن رو بسیار بسیار در کشور داریم. یک واکسن خیلی مرسومی هستش، واکسن اینفلوانزایی که در ایران هر سال مصرف میکنیم از همین مدل هستن.
دلی.
و نهایتا واکسن های سبیونید یا پروتئینی هستن که به جایی که ما بیم ژنوم حامی اون ویروس اون ژنوم پروتئین اسپاک رو وارد کنیم، خود پروتئین رو حالا به صورت سنتتیک نوع ترکیب تولید میکنن و به عنوان واکسن و همراه با مواد دیگه ای حالا به صورت کنژوگه با یک سری از مواد که سیستم ایمنی بهتر تحریک بکنه یا با اجوانت ها در بدن به عنوان واکسن تزریق میکنن. سابقه این واکسیناسیون هم مثل هپاتیت بی هستش که ما خیلی وقت در کشور خودمون داریم از اونها استفاده میکنیم.
خیلی خیلی سپاسگزارم جناب دکتر ناجی، یک فرصتی میگیریم تا ادامه پرسش ها در خدمتون بشنویم و تحلیل و پاسخ شما رو. و خدمت شنوندگان عزیزمون عرض میکنم که این برنامه پاسخگو هست. صدای ما رو از رادیو سلامت دریافت میکنید. درباره اثر بخشی واکسن های کووید صحبت میکنیم و پرسش هایی که شما مطرح خواهید کرد. میدونید که در این مدت گرفتاری کووید ما سعی کردیم که در برنامه‌های مختلف این امکان رو برای پاسخگویی فراهم بکنیم که صرفاً شما بتونید سوالاتتون رو مطرح بکنید و کارشناسان ما هم پاسخگو باشند. 30102 برای پیامک‌ها. از شما عزیزان شنونده راجع به واکسیناسیون کودکان پرسیدید. شرایط فعلی واکسیناسیون خدمتون عرض میکنم که الان آنچه که رسماً توسط وزارت بهداشت اعلام شده 9 تا 12 سال هست. باید منتظر باشیم ببینیم که آیا زیر 9 سال اعلام میشه یا نه. فعلا 9 تا 12 سال هست و بعدم میرسن این بالاتر. و در مسئله با دکتر ناجی هستیم. جناب دکتر ناجی، راجع به واکسیناسیون کودکان پرسیده بودن که من عرض کردم فعلا 9 تا 12 سال دیگه، هنوز تصمیم جدیدی گرفته نشده، درسته؟
تصدیق شده که بین 5 تا 12 سال این کار صورت بگیره. در مرحله اول اعلام 9-12 سال هست برای واکسیناسیون.
یعنی عملا فعلا ما از شنبه این هفته اون چیزی که ابلاغ شده به مراکز پایگاه
بله ابلاغ شده
9-12 ساله.
بله 9-12 ساله. ولی جالبه که بعضی از افراد باز هم عنوان میکنن که مراکز پایگاه ها میرن میگن هنوز ما ابلاغ نشده. این ناهماهنگی هم به نظر من اصلا زیبنده نیست.
همین هفته اینو شما شنیدید از مراجعه؟
بله همین دیروز و پریروز بر من در واقع پیغام گذاشتن که خیلی استقبال داشتن میکردن که برند و میگفتش که به دو جا رفتن و گفتن که پایگاه هنوز به ما اعلام نشده.
چون ببینید شرایط فعلی اومیکرونی که الان ما باش مواجهیم یه جور تصمیماتی باید گرفته بشه که خیلی دیگه واکسن بیاد در دسترس مردم. یعنی حتی الان ما درسته که شاید اون تعداد مواردی که روزانه دارن واکسن دریافت میکنن همین پایگاه برشون کفایت کنه، ولی الان باید رفت سراغ مردم برای واکسن. حالا درسته که نمیخوایم شکل اجباری بهش بگیریم، ولی اگر که مثلا ما موارد سیارمون بیشتر بشه، اگر اینا برن جاهایی که به حال گروه هایی هستن که اینا هنوز واکسینه نشدن، خودش یه جور پوشش فعال میشه دیگه.
دقیقاً.
خب واقعا جای تعجبه. حالا ما اینو حتما پیگیری میکنیم.
من مثلا خدمتتون بگم که خیلی هم سوال میکنن که کدوم واکسن خوب هست. واقعا هم واکسن سینوفارم و هم واکسن پاستوواک برای کودکان واکسن مناسبی هست. هر کدوم که در دسترس بود لطفا بزنن واکسن برای کودکانش.
بله. حالا یه کاری هم میتونن بکنن از معاونت بهداشتی منطقه خودشون بپرسن ببینن کدوم پایگاه ها هست. البته واقعا باید این دستور به همه پایگاه ها ابلاغ میشده. حالا ما اینو حتما تو برنامه‌ای که با مسئولان گفتگو میکنیم پیگیری میکنیم، چون خیلی موضوع مهمیه. عزیزانی هستن که پرسیدن آیا فعلا برای مثلا افراد خاصی با بیماری های خاصی نوبت چهارمی در کار هست، یا مثلا برای کادر درمان همونایی که اولویت اول هستن برای واکسیناسیون، تصمیمی برای نوبت چهارم گرفته شده یا خیر؟
فعلا تصمیم برای نوبت چهارم گرفته نشده در ایران، اما در دنیا این سابقه وجود داره که بعضی از کشورها برای کادر درمانشون و بعضی از کشورها و خیلی هم توصیه میشه در اکثر کشورها که برای افرادی که سیستم ایمنی ضعیفی رو دارن و خود در اصل تحریک سیستم ایمنی در اونا به سختی صورت میگیره، حتما دوز چهارم با فاصله 5 ماه از دوز سومشون زده بشه.
بله. خب آیده چون من میخوام تو این فاصله یه مطلبی رو باتون در میون بگذارم. عملا شون شما با بیماران در بیمارستان مسیح دانشوری، خب الان برای مردم خیلی شناخته شده است، بیمارستان ارجایی ما، به خصوص که اونجا بیمارستان نیست برای سیستم تنفسی و ریه و بیماری های ریوی. خب یه مرکزی است که واقعا شاید از ابتدای همه‌گیری بیشترین تجربه رو داشته، یکی از مراکزی است که تجربه زیادی داره، مثلا بیمارستان بقیت الله. اما بر ما بفرمایید الان تیپ بیمارانی که اونجا بستری شدن، واقعا آنچه که شما میبینید بیشتر کیا الان گرفتار بستری شدن؟
خوشبختانه میزان بس رقمی که تعداد مراجعین سرپایین مون، یعنی تعداد موارد عفونت در واقع در افراد بسیار افزایش پیدا کرده که آمارها مشخص هست، اما میزان بستری شدن همچنان خیلی زیاد افزایش پیدا نکرده. افزایش پیدا کرده ولی نه به اون صورتی که ما در موج پنجم دیدیم.
خب مثلا این 22,000 نفر که دیروز اعلام کردن که مبتلای جدید هستن، اینا موارد مثبت شده هستن و تشخیص قطعی؟
بله تشخیص قطعی مثبت شده هستن، اما باید بدونیم که همه افرادی که مثبت میشن احتیاج به بستری شدن ندارن.
بله.
معمولا در آمیکرون هم نسبت بستری شدن در بیمارستان و هم نسبت مرگ و میر پایین تره، اما موضوع اصلی این هستش که وقتی که شما یک ویروسی رو مواجه هستین که بسیار بسیار سریع میچرخه و بسیار منتقل میشه به خاطر اون خصوصیاتی که داره از واکسن گریزی و و و و، در اصل تعداد افرادی که درگیر با آمیکرون میشن بسیار افزایش پیدا میکنه و در بین اونها به خصوص در مورد کسانی که بیماری های زمینه ای دارن و یا فاکتورهای خطری دارن از بیماری های مثل دیابت، سن و و و، اونها میتونن در معرض خطر بالایی باشن برای بستری شدن و میبینیم که اکثر افراد اونها هستن. برای همین هستش که بسیار مهم هستش که ما اصلا ساده انگاری نکنیم در مورد آمیکرون و قاطعانه شرایط محدودسازی برای گردش انداختن ویروس رو واقعا اعمال بکنیم. و من بعضی موقع تعجب میکنم که چرا ما اینقدر صبر میکنیم تا یک فاجعه و یک بحران به وجود بیاد، بعدم بخوایم چاره ای در موردش بکنیم.
بله که جمع کردنش واقعا مشکل میشه. من یه به مقایسه رو میدیدم که الان خب خیلی مثل سازمان بهداشت جهانی، هشداری که سازمان بین المللی، حالا مجامع بهداشتی در دنیا، کشورهای مختلف دارن نسبت به آمیکرون. مثلا توی ایالات متحده میگفتن پیک یا اون قله‌ای که زده تعداد بستری نسبت به دلتا بالاتر رفته.
بله.
اونا مثلا به دلیل شرط خاصی هستش که واکسیناسیونشون کم محدودتره.
گفتم اون عدد خام رو نباید توجه کرد. عدد خام بسیار بالاست. پیک هم زده، رکورد در واقع هم کشته ها و هم تعداد موارد مثبت رو زده، اما این به دلیل نیست که میزان کشندگی آمیکرون بالاتر هستش. میزان کشندگی آمیکرون پایین‌تر از دلتا است.
تعداد بستری‌هاشون بوده
بعد هم در همون موردم. اما چون خیلی وسیع منتقد میشه و افراد در واقع با بیماری‌های زمینه‌ای و یا کسانی که بیماری زمینه‌ای ممکن نداشته باشن و شناخته شده نباشه در بینشون وجود داره، چون به صورت وسیع پخش میشه و همین هستش که عدد خامیری که شما از این موارد چه در بستری شدن و چه در همینطور کشته ها میبینید عدد بزرگی رو به نظرتون میرسه.
بله.
بعدا میزان بستری شدن و میزان مرگ و میر مربوط به آمیکرون کمه، اما من میخوام مثالی بیارم. مثلا
خب اگر... الان مثلا اگر ما همینطوری این 22,000 تا دیروزمون یه دفعه امروز مثلا بشه 44,500 تا، خدای نکرده همینطوری بره بالا، بستری میبره بالا دیگه.
بله میبره بالا. من همین عرض میکنم خدمتتون، میخوام دو تا مطلب رو از هم دیگه تفکیک کنیم، یکی میزان بستری شدن و مرگ و میره، یکی عدد خامی که ما میبینیم در بستری شدن و مرگ و میری که وجود داره.
بله.
ممکن است یک بیماری 2% مثلا میزان مرگ و میر داشته باشه، یک بیماری 5% میزان مرگ و میر داشته باشه، اما اونی که 5% هست ممکن استش که 500 نفر باشن، ولی اونی که 2% هستش ممکنه که 10,000 نفر باشه. در اصل عدد خامشون رو وقتی با هم دیگه مقایسه میکنیم متفاوت هستن. از این نظر هستش که من میگم آمیکرون خطرناکه و ما باید جلوی گردش ویروس رو بگیریم. از این نظر که واکسن های دوره اول تقریبا میتونیم بگیم که اثر خوبی مناسبی هستن در مقابل آمیکرون ندارن، یعنی ما یه تعداد بسیار زیادی افراد حساس داریم، تعداد افرادی هم که واکسیناسیون دوز بوستری کردن حالا به دلایلی که متاسفانه هستش استقبال نشده، تعدادشون پایین هست. برای همین هستش که ما افراد حساس رو نسبت به آمیکرون زیاد داریم. برای همین هستش که اصرار میکنیم به این که ما باید اقدامات غیر درمانیمون توصیه به مردم بزنن واکسن، به زدن در واقع ماسک، فاصله جانبی رعایت کردن و همینطور اقدامات قاطع دولت واسه کرونا در به جریان از جریان انداختن ویروس بسیار بسیار مهم هست. همین تعطیلی مدارس، دوباره آنلاین شدنش، آموزش عالی، رستوران ها، کنسرتی که الان داره به مقدار خیلی زیادی در ایران داره برگزار میشه، بسیار به نظر من اینا خطرناک هست. همین ها هستش که عدد رو بالا میبره.
بله همینطوره. مثلا ما مسابقه فوتبال بدون تماشاگر میکنیم، بعد کنسرت ها رو تو اون فضای بله. بسته، یعنی یه خود تصمیمات عجیب و غریبه ها،
یه مقدار عجیب و غریبه.
یعنی اون فضای میکنه. ورزشگاه که مثلا هوای آزاد تسبت داده محدود رو تعطیل میکنیم، بعد اون وقت این کنسرته که همه هیاهو و سالن بسته و تعداد زیادی جوان
ماسک نمیزنن و هیجان دارن.
بله مسلمه
با خواننده بخدار خیلی زیادی ترشحات رو در واقع دست میکنن، در فضا پخش میکنن،
یعنی
اونها رو بسیار آزاد
ساعت میده. این قطرهای تنفسی یعنی اونجا به شدت میتونه اون سالن رو آلوده بکنه.
در کنار هم دیگه گونه به گونه هم دیگه نشستن دقیقاً.
یعنی واقعا ما بعضی خیلی وقتا تعجب میکنیم از نوع تصمیم گیری ها و حال امیدواریم که با درایت بیشتری در ادامه ما شاهد تصمیمات جدید باشیم. سپاسگزارم آقای دکتر. یه فاصله میگیریم، من فقط واقعا یه تشکر ویژه از شما بکنم آقای دکتر. خیلی مشکل بود، ما طولانی شما رو پای خط نگه داشتیم، اما به حال معمولا هم شنوندگانمون خیلی دوست دارن که با افرادی مثل شما صحبت بکنیم که آخرین اطلاعات رو دریافت بکنیم. این صریح صحبت کردن شما و هشدار دادن شما هم برای ما بسیار با ارزشه. ادامه میدیم گفتگو رو با آقای دکتر ناجی در ادامه برنامه پاسخگو. شما هم پرسشاتون رو همچنان مطرح بفرمایید. 3102 گل ارتباطی ما با شماست. یکی از عزیزان پرسیدن کسی که سابقه آسم داره آیا این واکسیناسیون براش مخاطره ایجاد میکنه یا نه. البته شنونده عزیزمون باید خیلی 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 زودتر این پرسش رو مطرح میکردید. آقای دکتر ناجی، عزیزی که سابقه آسم دارن،
مشکلی نداره. از بعضی از واکسن ها ممانعتی مثلا گفتن که این کسانی که آسم کنترل نشده دارن، مثلا در مورد اسپایکوژن این موضوع صحبت میشد و یا هاز ویروس واکسن های دیگه، اگر کنترل نشده باشه بله مثلا میگن که واکسن این نوع واکسن رو نزنن. بله نه، اتفاقا افرادی که آسم دارن، بیماری های تنفسی دارن، از افراد در ریسک زدن واکسن هستن، در واقع واجب هست که واکسن رو بزنن.
بله، گفتن که راجع پلتفرم اسپایکوژن پرسیدن آقای دکتر، یه توضیح کوتاه میدیم برامون.
بله، اسپایکوژن هم جزء و همون واکسن های دسته سب یونیت یا پروتئینی هستش که ما از اینها دنیا نوواکس رو داریم. در ایران هم خوشبختانه تعداد واکسن های پروتئینیمون زیاد هست، هم پاسلوواک و هم اسپایکوژن.
که میگن اینا هم خیلی برای اومیکرون بهترن انگار، درسته؟ اینجوریه.
حالا در اصل باید ترایالاشون به دست بیاد و ببینیم به چه صورت هست،
مطالعات بالینیشون. بله،
مطالعات بالینیشون و به دست بیاد این کار انجام بشه و همینطور آزمایشاتی که در موردشون انجام میشتون. بالاخره هر وریانتی که میاد جداگونه ما باید
نتایجش باید
آزمایشش بله آزمایشش انجام بشه. ولی واکسن هایی هستن که بسیار کمارزن، بسیار واکسن های به اصطلاح سیف هستن، ایمن هستن و در کارآزمایی های بالینی هم نشون داده شده که این واکسن ها واکسن های خوبی هم هستن در
بله بله. عزیز شنونده گفتن که دو نوبت برکت زدن، نوبت سوم اگر که مثلا مراجعه بکنن توی پایگاهی برکت پیدا نشه، انتخاب مناسبشون چی میتونه باشه؟
تمام اون لیست واکسن هایی که در موجود هست در ایران به عنوان واکسن بوستر میتونن استفاده بکنن، از آسترازنکا، از واکسن های مثل پاسوواک پلاس، مثل اسپایکوژن و همینطور سینوفارم.
بله، یه عزیز شنوندهی گفتن که علائم سرماخوردگی رو دارن و البته تقریبا میگن که توی خانواده پنج نفری دو سه نفرشون این علائم رو دارن.
خب بدونن که قطعا اومیکرون رو گرفتن،
یعنی قطعا خودشون رو جدا بکنن و
بله،
بدونن که
بله.
حالا این سوال هم مطرح میشه، چقدر اگر تست منفی داشته باشن این رفته، چقدر میتونن رو اون تستشون برشون اطمینان بخشی داشته باشه؟
واقعیتشون هستش که ما این رو بر اساس علائم بالینی در نظر میگیریم. تا موقعی که علائم بالینی رو دارن حتما خودشون رو ایزوله بکنن تا ویروس رو پخش نکنن. حالا میخواد این ویروس کووید باشه یا سایر ویروس های تنفسی دیگه باشه،
بله
حتما باید این کار رو انجام بده.
و در این خانواده کسی که تاریخ نوبت سومش الان فرا رسیده، علائم اگر نداره جز گرفتاران نیست، چقدر صبر بکنه تا ببینه؟
معمولا میگن دو هفته بعد از اتمام علائم، با فرض این که اومیکرون یا کووید باشه، در واقع صبر بکنن و بعدن برن واکسنشون رو بزنن.
حالا اگه فردی باشه که علائم رو هنوز مثلا از این خانواده 5 نفری 3 نفر علائم دارن، اون دو نفر دیگه که علائم ندارن میتونن برن نوبت 3 رو بزنن یا صبر کنن ببینن مثلا این دوره کمونه بگذره، آیا گرفتار شدن
بله،
نشدن؟ این
اگر علائم ندارن چون یعنی که برخورد نکردن و یا چون ما برای واکسن زدن اتکامون به علائم بالینی و سالم بودن ظاهر است، نه برای آزمایشی که بعد انجام بدن.
بله.
معمولاً افرادی که در یک خانواده مبتلا میشن، حتی افراد سالمشون به عنوان افراد کانتکت یا افراد در تماس هم اون تست رو باید بدن. اگه تستشون منفی باشه مانعی نداره، میتونن برن واکسنشون رو بزنن و خیلی هم رعایت بکنن که با اعضای آلوده خانوادهشون برخوردی نداشته باشن.
بله، خیلی خیلی سپاسگزارم. هنوز تعداد زیادی از پرسش ها باقی مونده آقای دکتر. من واقعا تشکر ویژه بکنم از طرف خودم، همکارانم، که ما تونستیم شما رو به شکل تلفنی تا این لحظه پاسخ ها رو از زبان شما بشنویم و همراهی شما رو داشته باشیم. خیلی سپاسگزارم. در پایان کمتر از یک دقیقه، اگر باز هم توصیه ویژه‌ای داریم برای هموطنان عزیزی که صدای شما رو میشنون، ما در خدمتتون هستیم.
من باعث افتخارم که در خدمت شما هستم و توصیه هم این هستش که شرایط خیلی خوبی رو در پیش نداریم. موج سنگینی از اومیکرون در حال حاضر وجود داره و بیشتر هم خواهد شد. توصیه من این هستش که واقعا به خودمون توجه بکنیم، ماسک بذاریم، در تجمعات وارد نشیم و توصیه بیشتر رو من از صدای زندگی کرونا دارم و خواهش دارم ازشون که تصمیمات رو به موقع و علمی بگیرن، ارزش و جایگاه وزارت بهداشت رو حفظ بکنن و به توصیه هاش توجه بکنن، چون واقعیتش این هستش که متفکر علمی کنترل کووید ما به وزارت بهداشته.
بله.
و باید به توصیه های اونها توجه کنیم.
امیدوارم همینطور باشه. آقای دکتر خیلی سپاسگزارم. آقای دکتر سید علیرضا ناجی تا این لحظه پاسخ هایشون رو شنیدیم و توصیه های ارزشمند ایشون رو با شما خداحافظی میکنم. آقای دکتر ناجی
خوشحال شدم. قربان شما.
ممنون از شما. خدا نگهدارتون. و شما شنونده عزیزی که تا این لحظه به ما توجه کردید، سپاس از شما. ممنون از تلفن های از پرسش های پیامکی شما و برنامه پاسخگو رو پی بگیرید روزهای دوشنبه و چهارشنبه. خدا نگهدار شما. Gulliver.
گلیورز آریانا، نامی شناخته شده در طراحی، تولید و نصب انواع عایق‌های حرارتی ژاکتی و اتصالات پارچه‌ای. پیشگام و مانا، گلیورز آریانا.
یک خبر خوب کشاورزی. کشاورز عزیز، اگر میزان برداشت، سلامت محصول، سود مناسب و فراهم شدن امکان صادر محصولاتتان را می‌خواهید، ما به شما کود معدنی تکسا را پیشنهاد می‌دهیم. برای مشاوره و خرید عدد 1 را به شماره 2250-250 پیامک کنید. کود معدنی تکسا.
وقتی می‌بینی شیشه درست تمیز نمیشه، بسپار اونو دست من، اون با من، اون با من. با شیشه پاکنه من، پنجره ها پاک میشن، تمیز و براق میشن، اون با من، اون با من.
محصولات شوینده و بهداشتی من.
کاشی باستان، تجلی شکوه باستان، آنجا که هنر دیرینه یک سرزمین با فناوری های روز دنیا در هم میآمیزد. کاشی کف و دیوار باستان، محصولی از دل آب و خاک ایران. کاشی و سرامیک باستان، کهکشانی از طرح و رنگ و زیبایی. کاشی باستان،
میزگام انتیک دریجان،
تولید کننده انواع عایق‌های رطوبتی مقاوم و ماندگار.
میزگام انتیک دریجان، تلفن 086-444-33-210.
مجتمع گردشگری همای سعادت دلیجان در فضای زیبا و مجلل با خدمات ویژه شامل رستوران‌های ایرانی و بین المللی، سالن‌های مراسم چند منظوره، سویت‌های اقامتی، مراکز خرید متنوع و جایگاه سوق، خاطرات ماندگار خواهیم ساخت. دلیجان، کیلومتر 3 محور دلیجان سلفچگان، لذت مسیر فراتر از مقصد.
راز هزار رنگ فرش ایرانی، نقش رنگ برتر بود فرش. شرکت صنایع کرک یزد، تولید کننده انواع نخهای آکریلیک و هایبالج. رنگ ها با شما حرف می زنند. نشانی یزد، شهرک صنعتی جهان آباد میبرد. خلاقیت در رنگ، پیشرو در کیفیت.
ایزوگام شرق گستر دلیجان، تولید کننده انواع عایق‌های رطوبتی دارای نشان استاندارد ملی، 10 سال ضمانت کارخانه. تلفن 086-444-333-62-5. ایزوگام شرق گستر دلیجان.
توجه توجه، مصرف کنندگان، نمایند نگان و عاملین فروش تأسیسات ساختمانی، شرکت لوله چابهار، تولید کننده لوله و اتصالات تکلایه، در طرح حمایت از مصرف کنندگان اقدام به فروش محصولات خود با تخفیف ویژه می نماید. برای آگاهی از تخفیفات و اخذ عاملیت فروش در سراسر کشور به سایت لوله چابهار مراجعه فرمایید.
نامی
فرمان در سر سر کشور به سایت لوله
خب عذرخواهی میکنم از شما شنوندگان عزیز به جهت قطع و وصلی که در پخش پیام‌های بازرگانی ما به وجود اومد. انشالله در امتداد برنامه ها باز هم خدمت شما عزیزان پخش خواهد شد و شما در جریان قرار خواهید گرفت. همچنان از پخش رادیو سلامت در کنار شما عزیزان هستیم و داریم به ساعت 9 صبح نزدیک میشیم. انشالله که روزی سرشار از خیر، برکت و پویایی و اتفاقهای خوش بوده باشه تا به این ساعت و همچنین ساعت پیش رو برای همه شما دوستان عزیز. با اعلام ساعت 9 دعوت میکنم فصل دوم رو بشنوید.